به هم زدن، به قول قدیم کافر رو به هم زدن، آقا وزیر امور خارجه فرانسه قهر میکنه، بعد خود به خود دیگه بقیه میگن آقا ما که گناهی ندارم دیگه، ایشون ول کرد رفت دیگه. من عرضم اینه که اگر ما توی فضای امروز للهن انقلابی عمل بکنیم، قاطعانه در مقابل تهدیدات دشمن بایستیم، بی برو برگرد نتایج مطلوب تری به دست میاریم تا اونا احساس کنن که خدای ناکرده در بین مسئولین ما چند صدایی وجود داره، یعنی داره یه چیز میگه اون داره یه چیز دیگه میگه، از این شکاف اونا سوء استفاده میکنن. ولی اگر همه واقعا متفق و متحد در مقابل اون تهدیداتی که اونا عملا تهدیده دیگه،
که آیه شاهنفر در قبال موضوع کاهش تعهدات برجامی همه مسئولان،
نه نه اینا عرض نمی کنم، نه در اصل من اصل عرض کردم، من این که درسته، اینو ما الان کاملا موافقیم، خیلی هم خوشحالیم، انشالله که گام پنجم یه گام بسیار مؤثر و بازدارنده باشه، ببینید بزنه به نقطه آخ اونها، یعنی در حقیقت اونها باید دردشون بیاد. خب الان من عرضم همین بود، گام اول و دوم و سوم خیلی دردشون نیومد، ولی گام چهارم به قول شما چرا اونها رو به هول و ولا انداخته؟ به خاطر اینکه یک کار متفاوتی از گام‌های گذشته صورت گرفت.
آقای دکتر خدا خیرتون بده که لااقل به این تصمیم رسیدین که گام چهارم اینجوریه و اینو من تغییر می‌کنم، چون دست شما هم در
یه سردرگمی قبول دارین رسیدن.
آفرین. یعنی اصلا این بازم قدرت دیپلماسی، اصلا دیپلم اصلا ول کنید این کلمه اصلا حساسیت برانگیزه. آفرین بر تدبیر جمهوری اسلامی.
من قبول دارم.
آفرین بر. ولی آقای دکتر تو رو خدا اگه میخوام بحث فنی بکنیم منم بحث فنی بکنم. آقای دکتر نگیم پشت رادیو، همینقدر تیترش رو بگیم. زمان میخواست آیار 6. آقای دکتر دیگه شما که استاد دانشگاه نفرمایید. آقای دکتر شما در دو سالی که در برجام بودید، در چند سالی که در برجام بودین، به تعبیر خودتون راجع به دستگاه ها من تکرار نمیکنم، کاش شما هم نمیگفتین. خب برادر من این شما استاد من تو دانشگاه، زمان برده برای اینکه الان و اتفاق بعدی هم خب که نمیگیم باز من شما میدانیم بدتر از اینه.
خب این زمان میدونی چه فرصتی رو از کشور گرفته،
دکتر نمیشد آقای دکتر ما که مثل ترامپ نیستیم. خب
گذشت آقای
باز دوباره میگم
شما دوباره برگردید بس
باز
داخل گذشت. آره برگردید به سوال سردرگمی کایا بود از شما.
خدا خیلی برای این موضوع،
بله حرف هست، الان موضوع برنامه امروز این نیست. الان از این سردرگمی که به تعبیر شما جمهوری اسلامی، تدبیر جمهوری اسلامی یا به تعبیر شخص شما دیپلماسی ما تونسته ایجاد بکنه، ما چطور میتونیم استفاده بکنیم برای پیشبرد اهدافمون؟
به نظرم این که یک شکافی هم در اروپا وجود داره، هم بین اروپا و آمریکا وجود داره، هم حتی تو خود شرق هم بین دوتا کشور وجود داره، چین و روسیه وجود داره. به نظرم همه، بازم این حرفامو تکرار میکنم، اگرچه که فرقی نداره غیر از ترامپ کی رئیس جمهور بشه، خب حتی گفتم راجع به دموکرات ها هم گفتم، به شما راجع به کلینتون هم، خانم کلینتون هم به شما گفتم، ولی به هر حال به صورت ارگانیک و طبیعی همه منتظر سرنوشت ترامپ. یعنی درسته که تو اروپا یه سری سرگشتگی های هم راجع به ایران وجود داره، هم تو خود اتحادیه اروپا یه بلبشای نخست‌وزیر انگلیس الان خودش رو هواست. خب
باز عرض بنده رو فرمودید دیگه.
خب بنابراین حتما جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه از این شکاف ها استفاده بکنه، از تدبیر، حالا نگیم دیپلماتی، تدبیر هم نگیم، باز دوباره داستان دولت میشه، بالاخره داره از فرصت ها استفاده میکنه و تلاش میکنه که اگه یه روزی به قول شما دو ماه دیگه گام پنجمی برداشت که اون هم یک خط قرمز دیگر اروپایی ها بود، فرض رو بر این بذاریم که اروپایی ها هم حالا یه جوری تحمل کنن و بالاخره هنوز تو این فضای خودشون به سر ببرن، اون موقع یه حرفی مثل حرف آقای لاوروف زده بشود که آقا جمهوری اسلامی، این خیلی مسابقه مهمی مسابقه لاوروف، که آقا جمهوری اسلامی به اندازه کافی به دیپلماسی فرصت داده. آقای دکتر عراق چه
بله ما درک میکنیم ایران
گفته دقیقاً، خیلی مسابقه بله. چین هم همین موضوع داشته، متوجه این؟ حتی جالب بعضی از کشورهای اروپایی هم در لفافه این حرف رو زدن، یا حتی اون موضع تندی که ما انتظار داشتیم بگیرن به اون معنا نگرفتن، غیر از فرانسه و انگلیس که تندتر هستن. به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی داره نهایت استفاده رو از همین شکاف و از همین سرگشتگی میکنه، احساس میکنم در جاهایی داره تلاش میکنه یارگیری بکنه، لااقل اگر یارگیری هم نمیکنه اجازه پیوستن یار رو به طرف مقابل نمیده. توجه کنید امروز ژاپن نخست وزیرشون خیلی مصاحبه مهمی داشت، گفتش بلد. که من به ائتلاف در عین اینکه دوستیمو با آمریکا حفظ میکنم، اما به ائتلاف ضد ایرانیش تو منطقه نمیپیوندم، به خاطر اینکه منافع
با ایران ادامه میدم.
گوش میکنید این رو بلد. یا پاکستان رو ببینید مثلا منافعی که اتفاق افتاده امروز، مثل اون دوران قبل نیست که اگر ما در شورای امنیت باشیم اون کشورهایی که روشون حساب میکردیم به راحتی بایستن و علیه ما رأی منفی بدن. این هم به لطف توان نظامی ماست که ما اون پهباد رو اون بالا میزنیم، هم به لطف توان دیپلماسی ماست. رئیس جمهور ما وقتی که در اون اجلاس بین المللی شرکت میکنه، یک سمتش سردار باقری رو میشونه، یک سمتش دکتر ظریف رو میشونه. این عین تدبیره، این عین عقلانیته، نه کار آقای روحانی. یا این که آقای روحانی یا هر کسی که در رأس اموره به هر دو بال خودش، یعنی هم به توان نظامی،
حتماً
آقای دکتر ظریف هم یه جا اشتباه کرده بودن، گفته بودن که به سبب دیپلماتیست که نه خیر، این حرف هم حرف غلطیست، از این ورم اگه حرف اینجوری زده بشه غلطه. هر دو بال جمهوری اسلامی هم آقای سردار سلیمانی رو داره که من معتقدم که واقعا رئیس جمهور خاورمیانه است، هم آقای دکتر ظریف رو داره که به نظر من یکی از هوشمندترین وزرای خارجه عصر حاضر ماست، اگرچه که حتما بهشون نقد دارم، نقدای بسیار جدی هم دارم، منتشرم شده نقدای من، اما انصاف داشته باشیم که جمهوری اسلامی در بدترین شرایط و در بحرانی ترین شرایط که رئیس جمهور ایالات متحده از برجام خارج شده، به تعبیر ایشون اروپایی‌ها هم یه اینستکس رو می‌خواستن به ما بدن اونم ندادن، خب بعد برجام خارج شدن کاری نداره که همین الان نشست خبری می‌ذارن بچهای ما هم جمع میکنن دور برای خودشون، آقای روحانی هم
میگه اینجوری انجام میکنه. بگم خیلی این استیج هیچ حسنی برای ما نداره.
هیچ حسنی نداره.
ببینید حسین داشت.
حتی همین بود. میفرمان که حتی همون هم ندادن.
نه نه اصلا من یه چیز دیگه میخوام بگم، این استیج پالرمو FATF CFT اینا تمام، هر کدوم اینا رو ما میپذیرفتیم، این به مثابه حلقه های در هم تنیده بود که ما ناخودآگاه همه رو یعنی الف گفته بودیم که یا باید بریم. این اینجوری نبود، اینا زرنگ بودن. مثلا میدیدم ما راجع به این مسئله حساس شدیم، یه موضوع دیگر رو مطرح میکردن. و در خصوص بحث نظامی که شما فرمودید، خب ببینید اگر پشتوانی نظامی و توان و بنیه دفاعی کشور نباشه، دیپلمات نمیتونه خوب در پشت میز مذاکره صحبت بکنه. یعنی اصلا صحبت یه دیپلمات سرافرازانه با سربلندی پشت میز مذاکره متأثر و ناظر به اون توان دفاعی هست. شما همینطور که فرمودید وقتی ما گلوبال هاکو میزنیم و رئیس جمهور آمریکا از سپاه ما تشکر میکنه از اینکه شما اون هواپیمای با 35 سرنشین رو نزدید دستتون درد نکنه، این معناش اینه که آقا ما امروز به قول مارک پالمر میگه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ قدرت سخت به درجه از قدرت رسیده که جهاز هاضمه‌اش قابلیت هضم تهدیدات رو به صورت همه جانبه داره. و این به لطف و کرم به قول معروف الهی و خون شهداست و رزمندگانی که واقعا همه جوره پای کار هستن. مثلا شما ببینید تحولات منطقه در این نوع نگرش به ما بسیار مؤثر بود. یعنی همین که الان شما از حاج قاسم سلیمانی یاد کردید، اگر نبود تحولات سوریه و عراق و حتی امروز در یمن، شما ببینید امروز تحولات منطقه و لبنان اینا همه به نفع مقاومته. یعنی جبهه مقاومت امروز با سربلندی داره در مقابل اسرائیلی که در جنگ 6 روزه 3 کشور رو به قول معروف ظرف 6 روز تارمار کرد، ولی امروز در مقابل یه حزب الله که حالا چند ده هزار نفر هستن عاجزه، ارتش چهارم دنیا زانو زد و آستانه تحمل این کشور در مقابل حماس به 48 ساعت رسید. و این قابلیت ها و این توان برمیگرده به پشتوانه ای که در حقیقت ام القرای اسلامی الحمدلله تونسته رقم بزنه.
آقای شبانی‌فر، این نکته جناب عالی هم دیدگاهتون رو بفرمایید که الان جمهوری اسلامی در شرایط فعلی از این سردرگمی که ایجاد شده در طرف غربی چطور میتونه استفاده بکنه و اهداف خودش رو پیش ببره.
خب ببینید بدیهیه، ما الان با توجه به عملکرد گذشته اونها، با توجه به توان و ظرفیتی که داریم، ما نباید از فرصت‌های دیپلماسی، من اصلا آقای صادق جوری فرمودن که انگار من اصلا میگم آقا دیپلماسی رو تحت، اصلا قائل به این هستم که دیپلماسی و قدرت دیپلماتیک ما باید به گونه ای عمل بکنه که همون بر اساس شعاری که وزارت امور خارجه داره مبنی بر این که مصلحت، عزت و حکمت باید برش حاکم باشه، ما قائل به این هستیم. یعنی باید وزارت امور خارجه ما در موضع قدرت، هر جا میخواد با کسی وارد مذاکره بشه، از یک موضعی که آقا تمام حقوق حقه مردم و ملت ما رعایت بشه، از این موضع وارد بشه. من اعتقادم اینه که از این فرصت، همونطور که آقای صادقی هم فرمودن، ما به بهترین وجه باید استفاده بکنیم، کار خودمون رو ادامه بدیم، یعنی همین گامهایی رو که داریم برمیداریم دوزش رو تشدید بکنیم که بتونه اون اثر نافذ رو در خصوص اینکه اونها در حقیقت کرنش بکنن نسبت به این که آقا نسبت به ما بی احترامی کردن، بد عهدی کردن، نقض عهد کردن و نتونستن در تعهدی که در توافق وجود داشته از پسش بر بیان، به ما در حقیقت احترام بگذارن که آقا ما حق مسلممونه که باید برگردیم به همون زمانی که تعهداتی رو به اعتبار این که فکر میکردیم اونا متعهد هستن، در حقیقت اونها رو به احسن انشالله انجام بدیم.
دو تا دو دقیقه حدودا فرصت داریم، قدری کمتر جنبندی دیدگاه رو داشته باشیم. آقای صادقی شاید بشه گفتش از الان باید در مورد گام پنجم هم صحبت بکنیم و آمادگی ها و به تعبیری فضاسازی بین المللی رو هم داشته باشیم. یک نکته که مطرح شده، یک پیشنهادی که بعضی از کارشناسان و تران موضع منطقه‌ای مطرح میکنن این که در گام بعدی ما خروج از MPT رو داشته باشیم و در نقطه دیگر بعضی مطرح میکنن که نه، فعلا تعلیق برجام رو داشته باشیم تا زمانی که طرف غربی برگرده، برجام برگرده به تعهداتش. شما کدام یکی از این دو دیدگاه رو قبول دارید یا نه پیشنهاد دیگری رو برای مرحله بعدی بیان میکنید؟
من فکر میکنم جمهوری اسلامی بسیار امروز قاطعه که در مقابل بدعهدی اروپایی ها، کم بیعملی و کم عملی اروپایی ها و بدعهدی و پیمان شکنی آمریکایی ها بیست، در این تردیدی نیست. و این گام چهارم هم خیلی از این حرف و حدیث ها رو لااقل کمتر کرد و این قوت قلب رو حتی به مخالفان برجام هم داد که یک اتفاقاتی داره در داخل ایران میفته. من فکر میکنم گام بعدی بسیار از این تندتر خواهد. خیلی ها امیدوارن اروپایی ها عقلانیت به خرج بدن که شاید قبل از این، در واقع قبل از این گام اتفاق بیفته. من باز اینجا یک ایده دارم و میگم من معتقدم از طرف اروپایی هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی اونا هیچ کاری برای برگشتن به برجام نمیکنن، نه قدرتشو دارن نه میلشو دارن، اگرچه که برجام رو یک سند امنیتی میدونن و براشون مهمه، ولی به نظرم قدرت اینکه این کارو کنن ندارن. حدس میزنم ترامپ کارهایی رو بکنه برای برگشتن به برجام، برای عوض کردن صحنه بازی. ترامپ همینطور که آقای دکتر درست فرمودن، به درستی فرمودن، اوضاعش بسیار نامساعد در نظر سنجی. این حرف آقای دکتر بسیار درسته. من فکر میکنم که ترامپ دست عوض بکنه و ما شاهد یک اتفاق عجیب و غریب در برجام باشیم.
آقای شبانی‌فر شما چه دیدگاهی دارید؟
منم دقیقاً نکته‌ای که میخوام خدمتتون بگم، آمریکایی‌ها حداقل به خاطر اینکه چون تمام فعالیت‌هایی که شما می‌دونید که بعد از اینکه ما گلوبال هاکو زدیم، آمریکایی‌ها پیغام دادن که آقا شما اجازه بدید ما یه نقطه‌ای رو توی ایران، یه جایی که اصلاً هیچ سکنه‌ای نداره، توی کویر مثلا بزنیم. این به هیمنه و هیبت ما لطمه جدی وارد کرده که رسما اعلام شد که هر نقطه‌ای از ایران زده بشه فرق نمی‌کنه که مثلا تو شهر باشه، توی به قول معروف یه مکان مشخص باشه یا تو بیابون باشه، ما اون رو به مثابه حمله به کشورمون تلقی می‌کنیم و پاسخ قاطع خواهیم داد. ببینید این مسئله از بعد نگرش ما نسبت به محیط بیرون هست که ما به هیچ وجه نسبت به این مسئله کوتاه نخواهیم آمد. من به دولتی ها در همین از همین رسانه عرض میکنم، الحمدلله شما ببینید واکنش عمل کرده دولت در برداشتن گام چهارم با اقبال بسیار جدی افکار عمومی مواجه شده. یعنی همون موقع هم که ما گلوبال آمریکا رو زدیم، مردم اصلا یه احساس غرور بهشون دست داد، یعنی دیگه به قول آقا اون زمان بزن در رو تموم شد، ما دیگه الان تهدید رو با تهدید داریم جواب میدیم. ما مانورهای نظامیمون دیگه مانور به قول معروف پدافندی نیست، مانور آفندیه. ما دستور کارمون الان تهاجم هست. تهاجم نه به معنای این که ما مقدم بشیم برای جنگ، نه، به معنای این که جنگ پیشگیرانه، جنگ پیشدستانه، هر جا احساس کنیم. کاری که در سوریه کردیم به قول حضرت آقا، اگر مدافعین حرم نبودن ما به جای ارزم بودشون سوریه و عراق باید در کرمانشاه و همدان با اونها می جنگیدیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب شبانی فرد و جناب صادقی و همچنین جناب دهخان که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودن، و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
بررسی بازتاب گام چهارم ایران در کاهش تعهدات برجامی رو شنیدید در گفتگوی سیاسی. اینجا رادیو گفتگو.
Oh, so new the world. مجنون به لیلی گفت که ای محبوب بی همتا، تو را عاشق شود پیدا، تو را عاشق شود پیدا، ولی مجنون نخواهد شد، تو را عاشق شود پیدا، تو را عاشق شود پیدا، ولی مجنون نخواهد شد. جز رندی نفرمودن، مرا روز ازل کاری به جز رندی نفرمودن، هر آن قسمت که آنجا شد، هر آن قسمت که آنجا شد، کم و افزون نخواهد شد، کم و افزون نخواهد شد. مشوی دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ، مشوی دیده نقش غم ز لوح سینه حافظ، که زخم تیغ دلدار است، که زخم تیغ دلدار است، تو رنگ خون نخواهد شد، رنگ خون نخواهد شد. علایا ای ساقی، علایا ای ساقی، اگر کسر
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده. اگر از محل کار به سمت منزل تشریف میبرید و در ترافیک صدای ما رو میشنوید، امیدوارم که صبور باشید و لبخند رو فراموش نکنید. اتفاقا زمانی که در ترافیک سپری میشه زمان مناسبیه که از فرصت استفاده کنیم و مطالعه کنیم. بزرگی گفته خوشبخت کسیه که به یکی از این دو مورد دسترسی داره، یا کتابهای خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. امیدوارم که شما دوستانی داشته باشید که اهل کتاب باشند تا با هم کتاب بخونید.
حال خوش خواندن.
خوندن یه متن کوتاه شاید زمان کمتری ببره.
خوندن یه داستان مینیمال شاید دلنشین تر باشه.
خوندن جمله ها و متن ها توی فضای مجازی شاید زمان کمتری از ما بگیره،
اما واقعا چند درصدش توی ذهنمون موندگار میشه؟
عادت کردن به خوندن متن‌های کوتاه لذت مطالعه متن‌های بلند و حرفه‌ای رو از ما میگیره.
لذت بردن از مطالعه حق ماست.
کتاب بخونیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27 دوره هفته کتاب، 23 تا 30 آبان ماه 1398.
حال خوش خواندن.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید.